خير الناس صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه در تنبیه یازدهم بحث را در این قرار داده است که همون گونه که استصحاب نسبت به وجود یا عدم مضاف به ماهیت که در سابق بحث شد جاری است، آیا نسبت به وجود و عدم مضاف به زمان و همچنین امر زمانی جاری هست یا خیر؟ این هدف بحث در این تنبیه یازدهم هست. لذا صاحب کفایه عبارت چون این است که می‌فرماید لا اشکال فی استصحاب عدم تحققی فی الزمان الاول. خب این بحث را در بین اصولیین به عنوان آخری نیز مطرح میکنن و اون عبارت از این که در باب دو امر حادثی که اصل حدوث اونها معلوم باشد و در تقدم و تأخر اونها ما شک داشته باشیم، آیا میتوانیم اصل تأخر حادث در دو حادثی که معلوم الحدوثن اما تقدم و تأخر را نمیدانیم اصل استصحاب را جاری کنیم، یا اینکه استصحاب در اینجا جاری نیست؟ این عنوان کلی بحثه، ولیکن صور متعددهی دارد که باید یکایک اینا را جدا بحث کنیم. اینکه این را در تنبیه یازدهم قرار داد چون بعد از بحث از اصل مثبت باید این بحث بشود که آیا این موارد هم یا بعضی از این موارد هم از موارد اصل مثبت می شود جریان استصحاب، یا اینکه ربطی به اصل مثبت پیدا نمی کند. این را هم توجه داشته باشین که در رابطه با اصل مثبت صاحب کفایه دو مورد را استثناء کرد، یکی اونجایی که واسطه خفی باشد، دوم در جایی که تفکیک بین مستصحب و اون لازم امکان نداشته باشد. این دو مورد را از موارد عدم اعتبار اصل مثبت استثناء فرموده بودند. حالا با توجه به این عبارت صاحب کفایه که می‌فرمایند لا اشکال فی استصحاب عدم تحققی فی زمان الاول و ترتیب آثاره، ابتداءً در بحث حادثین و شک در تقدم و تأخر احدهما را به نسبت به زمان که صورت اولای بحث است بیان می‌فرمایند. بعد قسم دوم که تأخر و تقدم را ما نسبت به امر زمانی یعنی به حادث آخری غیر از نفس زمان، غیر از ماهیت، اون باید بررسی بکنیم. فعلا کلام ما در صورت اولا هست. صاحب کفایه می‌فرمایند لا اشکال فی استصحاب عدم تحققی فی الزمان الاول و ترتیب آثاره. اگر در تقدم و تأخر شک داریم، حالت سابقه این حادث واضح است که حالت سابقه او عدم است، نبوده، لذا تعبیری به حدوث میکنیم. حدوث یعنی وجود پس از عدم که مسبوق به عدم است، لذا میشود به عدم ذاتی. اگر در ما سوى الله همه حادثند چون همه مسبوقند به عدم ذاتی. حالا بعضی از موجودات علاوه بر عدم ذاتی مسبوق به عدم زمانی هم هستند که مربوط به این نشئه کار نداریم. پس بنابراین حدوث یعنی وجود مسبوق به عدم. قطع به عدم او ما داریم اما نمیدانیم این عدم استمرار پیدا کرده است یا نه. ارکان استصحاب از نظر یقین به مستصحب حدوثن و شک در بقا و ارتفاع کاملا موجود است در اینجا. مستصحب ما چیست؟ عدم این حادث. این عدم حادث متیقن بوده است قبل از آنی که بحث این حادث مطرح بشود. الان نمیدانیم عدم او از چه تاریخی بوده، نمیدانیم مثلا از روز فرض کنیم پنجشنبه این عدم به اصطلاح پایان پذیرفته و وجود پیدا کرده است، یا اینکه از روز جمعه مثلا. و فرض رو هم بر این بگیرید که عدم الحادث اثر شرعی داشته باشد، عدم الحادث اثر شرعی داشته باشد، یقینا چون ارکان استصحاب به تعبیر صاحب کفایه موجود است که یقین به حدوث و شک در بقا، و اثر شرعی هم فرزن دارد، حالا به امثلش میرسیم، اثر شرعی هم دارد، خب وجهی ندارد با وجود با تمامیت ارکان استصحاب و دارا بودن اثر شرعی ما معطل بمانیم و منتظر باشیم. قهرن استصحاب جاری می شود بلا اشکال، لذا صاحب کفایه هم تعبیر لا اشکاله می فرماید. جهتش هم واضح است که ارکان استصحاب، یعنی علت این که فرمودن لا اشکاله، چون ارکان استصحاب محقق است، پس بنابراین که یقین سابق و شک در بقا اثر شرعی هم وجود دارد. و همچنین اگر شک در ارتفاع حکمی یا موضوعی عکس اون صورت اولا با فرض یقین به تحقق و وجود او، ما این در طرف عدم نیست، در طرف وجود هم هست، اگر یقین به وجود دارید، شک در زوال او دارید، شک در ارتفاع او دارید، بازم استصحاب بلا اشکال جاری است. چرا؟ اگر اثر شرعی داشته باشد. چرا؟ چون ارکان استصحاب که یقین به حدوث است و شک در بقا هست کاملا موجود است. ما یقین داریم به وجود شی، شک در بقا او کردیم، استصحاب میکنیم در و اثر شرعیه او را مترتب میکنیم. پس بنابراین در جریان استصحاب در موردی که شک در اصل حدوث باشد قهرن تردیدی نیست. انما الکلام در تنبیه یازدهم این نیست که ما شک در اصل حدوث داشته باشیم، چون میدانیم حادث تحقق پیدا کرده است، حادثی هست، ولی نه یک حادث، دو حادث است در اینجا، هر دو حادث هم محقق شدن، اما در کیفیت حدوثشان تردید داریم، آیا معن بودن یا با تقدم و تأخر. تقدم و تأخر دو صورت دارد. تارت هم مثلا فرض کن حادث اول الف، حادث دوم ب، اول الف بوده بعد ب یا بالعکس، اینو نمیدانیم. لذا عرض میکنم دو صورت دارد تقدم و تأخر، نمیدانیم خلاصه مقارنن بودن این حادثه یا تقدم و تأخری داشته است. و در تقدم و تأخر بگیم اثر شرعی دارد، اگر احده ما متقدم باشد لهو اثرون شرعن، یا آخر متقدم باشد برای تقدم اون آخر ایزن اثرون شرعن. این محل بحثه. خب قهرن این عرض کردم تارتن تقدم و تأخر به نسبه به نفس زمان مطرح است که صورت اولای از بحث را تشکیل میدهد. مثلا میدانیم زید از دار دنیا رفته است در روز جمعه، یقین داریم، اما نمیدانیم این موت زید در روز پنجشنبه بوده است، روز جمعه یقینیه، این نیاز به دلیلی نیست، اما نمیدانیم ابتداء موت او از روز پنجشنبه بوده است و الان روز دومه، یا اینکه خیر روز فوت او همین روز جمعه است که ما الان او را میت میبینیم. پس بنابراین این موت او به نسبت الى اجزاء زمان که آیا روز پنجشنبه بوده یا روز جمعه بوده است، این مورد تردید ماست. پس بنابراین موت که حادث من الحوادث نسبت به حادث آخر که مسئله زمان هست، چون زمانم از حوادث است و امر تدریج الوجود است، فرقی ندارد. خب ما این دو حادثی که داریم، یکی این که زمانی که الان هست زمان یوم الجمعه هست فرض، زمانی که قبل بوده است یوم الخمیس بوده است، پس الان یوم الجمعه به عنوان حادث من الحوادث وجود پیدا کرده. کما اینکه موت هم که حادث و من الحوادث موجود است. این دو تا حادث که یکی موت باشد یکی یوم جمعه، یکی زمان بگید باشد، اجزای زمان، اهم از این که روز جمعه باشد یا پنجشنبه باشد چهارشنبه باشد هر چی باشد، ما نسبت به اجزای زمان میدانیم، چون زید امرون زمانیون و موت هم امرون زمانیون، یعنی موت در زمان واقع می شود، بنابراین این دو تا حادث که احدهما موت باشد و دیگری اجزاء زمان باشد، دقت دارین، این دو تا هر دو واقع شده است، یعنی هم می دانیم که این موت محقق شده است و هم می دانیم که این موت در زمان بوده است نه فوق زمان، که ما این که در مکان بوده است، اگه در مکان هم شما بخواید بگید که به اصطلاح تردید داریم همین جور می شود، اما تقدم و تأخرش نمی دانیم یا یوم الخمیس یا یوم الاربعا بوده است یا اینکه یوم الجمعه بوده است. و اخرى این است که ما نسبت به امر زمانی کیفیت تقدم و تأخر را به نسبت به امر زمانی آخر یا به عبارت دیگر حادث آخر مقایسه میکنیم و این در به اصطلاح ارث زیاد مورد دارد. مثلا پدر و پسری بودن، هر دو از دار دنیا الان میبینیم رفتن، اما نمیدانیم کدومی که اول مرده است کدومی که دوم. خب واضح است که هر کدوم اینا اول مرده باشد اون دومی ازش ارث میبرد، اثر شرعی دارد، پس ما اصل مردن هر دو برای ما مسلم، اما نمیدانیم احده ما که مثلا موت اب باشد اول بوده بعد موت ابن یا بالعکس. یا مثالی که اینجا مثلا زده اند اصولیین، فرض کنین که ما الان موت زید، علم به ولادت زید در روز جمعه داریم، اما نمیدانیم این زید فرزند عمرم هست، این دقت کنیم فرزند عمرم است، ولی نمیدانیم که زید و عمرم روز جمعه از دار دنیا رفته است. ما دو تا امر یقینی الان در روز جمعه داریم، یکی ولادت زید، دوم وفات عمر، اما نمیدانیم متقدم و متأخر از این دو تا کدوم بوده است. تقدم و تأخر نسبت به زمان کار نداریم اینجا، این وفات اول بوده است بعد ولادت، یا اول ولادت بوده است بعد وفات والد. خب واضح است اگر اول ولادت باشد بعد فوت عمر، یقینا بحث ارث مطرح است، زید فرزند از این پدر، ولو اینکه یک دقیقه قبل از فوت او به دنیا بیاد ارث میبرد، اما اگر برعکس باشد واضح است ارث نمیبرد. خب پس بنابراین اثر شرعی دارد تقدم و تأخر احد الحادثین بر دیگری. تقدم الولادت علی وفات الاب لهو اثر شرعن، و هو این که ارث میبرد این متقدم از کی؟ از اب. و اما اگر تأخرش، حالا ما بگیم عدم الولاده قبلا یقینا بود، الان شک داریم در تقدم و تأخر، بگیم آقا اصل این است که ولادت پیدا نکرده است، خب عدم تقدم ولادت لازم عقلی او تأخر ولادت است از وفات اب، لازم عقلی اوست. آیا اینجا میشه لازم را مترتب کنی لازم عقلی را که اثرم دارد و اون ارث بردن دیگه با واسطه؟ پس وراثت زید مولود از اب متوفا در صورتی که متأخر باشد از وفات اب در فرضی است که این مترتب بشود بر مستصحب ما به نفسه. آیا بر مستصحب نفسه بلا واسطه عقلیه جاری با مترتب است یا مع الواسطه؟ اینا بحثایی است که باید، این صورت دومه. ما فعلا کلام ما در قسم اول است که تقدم و تأخر در این دو صورت مورد بحثه، اما یک وقت بحث تقدم از زمان و تأخر، تقدم بر زمان یا تأخر از زمان، یک وقت میگیم نه تقدم بر زمانی و تأخر از زمانی. این دومی رو بعداً بحث میکنیم، فعلا کلام ما در قسم اول است. پس محل بحث معلوم شد و جهت بحث روشن شد و ترتیب مباحث هم روشن شد، چون این باید باز بعد از اصل مثبت بیاد، چون اینجا هم توهم مثبتیت وجود دارد. تقدم و تأخر نسبت به اجزاء زمان که مورد اول محل بحث صاحب کفایه است، که تعبیرشون لا اشکال فی استصحاب عدم تحققه، یعنی این حادث فی زمان الاول، اگر هم این عدم تحقق در زمان اول اثر دارد، باید آثار عدم تحقق حادث که عبارت باشد از موت مثلا، این را بار کنیم. خب واضح است یکی از آثار شرعیه عدم تقدم موت بر روز جمعه این است که یوم الخمیس اموال او را ورثه نباید تقسیم کند. یوم الخمیس انفاق از اموال او بر واجب و نفقه او لازم هست و هاکذا آثار دیگه‌ای که بشود بگیم بر به اصطلاح حیات زید در روز خمیس مترتب بشود، یا عدم موت او، عدم الموت میزان هست. اما آثاری که پس بنابراین آثاری که مربوط هست به عدم موت در روز خمیس، این آثار را ما بار می کنیم. اما آثاری که مترتب بر عنوان تأخر از یوم الخمیس باشد، فرض کنیم آثار شرعن اما در صورتی که متأخر از یوم الخمیس، مثل باب نذر، کسی نذر کرده باشد که اگر موت او تأخر از روز خمیس داشته باشد چیزی، این اثر را نمیشه بار کرد بر استصحاب عدم موت در یوم الخمیس. خب واضح است لازمه عقلیه عدم الموت یوم الخمیس تأخر موت است از خمیس، ولی این به عقل ثابت می شود نه به تعبد. اگر این عقلا هست، یعنی لازم عقلی عدم موت یوم الخمیس تأخر موت است از یوم الخمیس، این را عقل می فهمد. لازم عقلی اگر پاش به میان بیاد ولو بر این لازم عقلی اثر شرعی مترتب بشود، واضح بود که از اصول مثبته خواهد بود و اعتباری ندارد. و همچنین در بحث مثال دیگری، باز اسلام زید الان که روز جمعه است برای ما محرز است، الان شهادتین را از او شنیدیم و یقین داریم که این مسلمان است، اما نمیدانیم یوم الخمیس هم مسلمان بود و الان برای ما اظهار کرد مجدد، یا اینکه نه الان همین اولین شهادتی نیست که بر زبان او جاری می شود. پس در اصل اسلام زید ما الان یقین داریم، اما نمیدانیم حدوث اسلام او از یوم الخمیس بوده است یا اینکه از یوم الجمعه. استصحاب عدم اسلام او تا زمان یقین به وجودش میتونیم بکنیم، به وجودش میگم آقا یوم الخمیس شک دارید، استصحاب العدم بکنید، یوم الاربعا شک دارید، استصحاب العدم، یوم الثلاثا و هاکذا. تمام ایام سابقه بر یوم الجمعه ای که یقین به اسلام او داریم، اگر شک کردین در هر کدوم از اونا به این که این آقا اسلام آورده یا نه، در همه اونا استصحاب عدم جاری هست. و آثار عدم الحدوث در هر روزی را اگر اثر شرعی داشته باشد میتوانید بار بکنید، چون نسبت به اینها اصل مثبت نیست و اگر اثر شرعی داشته باشد مترتب میشود. ولی اگر آثاری باشد مترتب بر عدم بر حدوث یوم الجمعه یا مترتب بر تأخر اسلام از یوم الخمیس مثل صورت قبل، این اثر را و این قبیل از آثار را نمیتونیم بار کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر استصحاب عدم اسلام در یوم الخمیس کردید، لازمه عقلی او تأخر اسلام است از یوم الخمیس. بنابراین این آثار را نمیشود بار کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه به نسبه به اثری که مربوط به لازم عقلی باشد ولو اثر شرعی باشد، اما به واسطه امر عقلی که عقلن وقتی استصحاب عدم اسلام در یوم الخمیس کردید، عقل میگوید پس اسلام او تأخر دارد از یوم الخمیس. استصحاب عدم اسلام یوم الاربعا معناش این است که عقل میفهمد که پس تأخر دارد اسلام او از یوم الاربعا و هاکذا. چرا؟ خب جهتش این است که واضح است که حدوث یعنی وجود مسبوق به عدم. این عنوان حدوث که امر بسیطی است که به معنای وجود پس از عدم، این عقلن بر استصحاب عدم اسلام یوم الخمیس یا یوم الاربعا یا یوم الثلاثا بار می شود. این عقلن مترتب می شود، این لازم شرعی نیست، این لازم عقلی است. حالا اگر آثاری هم داشته باشد این لازم عقلی، واضح است که اصل نسبت به اینها مثبت می شود. و ادله استصحاب هم همون جوری که عرض کردیم، ادله استصحاب قاصر است از این که شامل لوازم عادیه یا لوازم عقلیه مستصحب بشود، چون ظهور اون ادله در تعبد هست و واضح است که لوازم عقلیه و عادیه از دائره تعبد شرعی خارج می شوند. و همین معنا، حالا ما در اینجا در استصحاب عدم بود، در استصحاب وجودی هم همین طور است. اگر استصحاب وجود شیعی بکنید و اون شیع دارای لوازم عقلیه یا عادیه باشد و برای اونها ولو آثار شرعیه باشد، اما به وساطت لوازم عقلیه یا لوازم عادیه اونان بار نمی شود، مترتب نمی شود. چرا؟ چون در این صورت می شود اصل مثبت. مگر این که ما که بعیدم نیست اینجور بعضی ها معنا کردن، گفتن آقا حدوث به معنای بسیط نیست که وجود مسبوق به عدم. حدوث را عبارت دانستن که مرکب است از دو جزء، از وجود و عدم. عدم را به عنوان عدم مضاف بگیرید، اگر عدم مضاف بگیرید به اعتبار اضافه می شود به هر حال برای او معنای تصور کرد. نتیجتا اگر گفتیم حدوث یعنی وجود مع العدم، عدم سابق وجود بعد از اون عدم، پس باید اول عدمی باشد و بعد از اون این وجود پیدا بشود، ترکیب بین هما عبارت است از حدوث. نه اینکه خصوص وجود به ما ها وجودون به معنای حدوث باشد و عدم در معنای حدوث هیچ نقشی نداشته باشد، صرف علامت باشد. در مقابل قدیم وجود غیر مسبوق به عدم عبارت است از قدیم، اما معنای قدیم این است که یعنی مرکب است. در قدیم که معنا ندارد دیگه، مگه ترکیب؟ ترکیب از چی؟ میگه نباید مسبوق به عدم باشد، اونجا که عدم ندارد اصلا. در وجود حادث تعبیر میکنن وجودی که قبل از اون سابقه او این بوده است که یه عدم داشته و از این به بعد دیگه استمرار پیدا نکرده است. شائبه ترکیب در حدوث وجود دارد ولی در قدم به هیچ وجه وجود ندارد. لذا این دقت داشته باشین، قائل به این قول که حدوث را مرکب از وجود مع سبقهی بالعدم میداند، لازمش این نیست که پس قدم هم مرکب باشد از وجود و عدم سبقهی بالعدم. خیر، اونجا عدم و سبقه به عدم معنایی نیست و حقیقتی نیست و شیئی نیست که بگیم قدیم مرکب است از وجود مع شیئن آخر. خب علی هذا، اگر حدوث را ما مرکب دانستیم، لقائل ان یقول، که ما در اینجا دو چیز لازم داریم در تحقق حدوث، یکی اصل وجود، دوم مسبوقیت به عدم. ما اسلام این شخص را در روز جمعه وجدانن میبینیم. حالا اگر مستصحب ما مرکب از دو جزء باشد، یک جزء او وجدانن ثابت بشود، جزء دیگر را با اصل ثابت بکنیم، در ترتیب آثار بر او اشکالی بگیم نداشته باشد. در اینجا احد الجزئین از این دو جزئی که عبارت است از اسلام یوم الجمعه، اسلام یا موت یوم الجمعه فرق نمی کند، ما یکی از این دو جزء را وجدانن میبینیم نسبت به او دیگه اصل نیاز نداریم، میدانیم الان شهادت اینجاست که روز جمعه مسلمان است بلا اینکه به اصطلاح اعتماد به اصلی بکنیم. این امر وجدانی یون یقینی یون نسبت به چیزی که الان مشاهد ما هست و متیقن ما هست فعلا دیگه اصل جاری کردن معقول نیست، ولی نسبت به تقدم و تأخر نمیدانیم. ما اصل عدم تحقق اسلام قبل از این یوم الجمعه که یقینی هست را اگر جاری کردیم، اینجا متعبد می شویم به این که اسلام قبل از جمعه نبوده است. اگر متعبد به این شدیم، پس احد الجزئین که عدم باشد یعنی عدم الاسلام باشد، این به تعبد ثابت شد. جزء آخر که عبارت است از اسلام او در روز جمعه، این یقینی است و وجدانی است. حالا موضوع شده باشد اسلام در یوم الجمعه او برای آثار شرعیه ای، یکی از اونها مثلا وجوب صلات جمعه اگر قائل به وجوب تعیینی او شدیم بر او بگیم صلات جمعه برش واجب است، این از سر شرعی بار می شود چون روز جمعه این آقا اسلامش محقق است، فعلیه یجب علیه صلات جمعه. یا آثار ترک صلات جمعه در صورت قول به وجوب تعیینی او برش میده، خب اقوال مختلف است در باب صلات جمعه در عصر غیبت کبرا. بنابراین 8 قول نقل کردن، تا 8 قول شاید بیشتر هم باشد باید احصا کرد. قال ایال احیا حالین، آثار شرعیه اسلام در یوم الجمعه یا موت در یوم الجمعه مترتب بشود بلا اشکال، ولذا در اینجا این حرف را بزنیم. البته باید دید که اینجا از موارد اصل مثبت هست یا نیست، آیا این از مصادیق اصل مثبت هست یا نیست، آیا داخل در یکی از اون دو موردی که صاحب کفای استثناء کرده است داخل در یکی از اون دو می شود یا نه، این حاصل اون چیزی که مربوط به صورت اولا بود در شرح فرمایش صاحب کفایه. حالا باید ببینیم در این صورت نظرات مرحوم ها شیخ آیا موافق با صاحب کفایه است یا مخالف با ایشان است. اگه مخالفت دارد در چه چیزی مخالفت کرده است، انشاءالله در طی مباحث آتیه بحث می شود. صلی الله علیه و محمد.